باس میخوام استاد آیا حبیبی نیستیم که
برادر به دنگی به دوازده میارم با دوستان صحبت میارم بناشون در اومدنه گفتن یادم دارم
بسیار بسیار بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله حسبی الله و نعم الوکیل صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین آمین رب العالمین. بحث در بساطت و ترکیب مشتق بود. سه گل در مسئله عرض کردیم، عمدتاً سه گل عمده وجود داره. هر سه گل رو مطرح کردیم. گل اول بساطت مشتق بود که میر شریف و من تبعه اینا به شدت طرفدار بساطت مشتق هستند. دلایلی هم برای بساطت مشتق آورده شده، یکیش همون دلیل خود محقق میر شریف هست که در مطارح الانظار اینو مطرح کرده. دیروز اصل دلیلش رو عرض کردیم. شما بالاخره اگر در معنای مشتق مثل ناطق، مثل کاتب بگید که مفهوم ذات، معنای ذات هم در مفهوم مشتق گنجانیده شده، مرکبه. اگر اینو بگید، گفتیم جای سوال هست که مفهوم شی را، ذات که همون شی است دیگه، شی من الاشیاء، مفهومش رو میخواهید، در مفهوم شی را در مفهوم مشتق میخواهید جا بدید، یا نه مصداقش رو. هر کدومش رو بگید دوچار مشکلی. اگر مفهوم را بگید در مشتق جا گرفته، مرکبش کرده، و مفهوم از عوارض عامه است، در ناطق شما دوچار مشکل میشید، یعنی عرض عام داخل در ذاتیات میشه و این مقبول نیست. اگر بگید برای فرار از این اشکال، نه مفهوم شی داخل در مشتق نیست، مصداق شی را داخل در مشتق میدونی، مصداق باشه در کاتبون چه کار میکنی؟ مثلا الانسان و کاتبون جهت قضیه چیه؟ ممکن هست دیگه، قضیه ممکنه است. خب اگر این الانسان و کاتبون ذات که انسان شیعه مصداقاً داخل در معنای کاتب باشه، تحلیل بکنید کاتب را، میشه الانسان و شیعون لحول کتاب، یعنی انسانون لحول کتاب، مصداق. مصداق شد، حمل مصداق انسان بر انسان میشه ضروریه، پس تسیر القضیت الممکنه قضیتا ضروریه. بله؟
حالا انسان
حالا اجازه بدید اون بیان دلیل ایشون رو عرض بکنیم، حالا جوابش بره، جواب داده شد.
همین هنوز اشکال، این اشکال هم هنوز هست دیگه.
بله.
تو ناطقون هم همون
یه لحظه
دو تا اشکال هست
دیگه. اگر خدمت شما عرض کنم سوی زن نکنم، ظاهرا آقای مطالعه کردن بعضی از تقریرات رو، ان شاء الله حتما همینطوریه. یا اینکه توکل تو الله یه جمله فرمودند و بله حرف خوبیه، اشکالتون وارده. دو فعلا بیان مرحوم میر شریف رو به طور روشن مطرح کنیم. پس میر شریف اشکالش خلاصتاً این شد: اگر مفهوم شی یا مصداق شی، یکی از این دوتا هر کدومش باشه، در مشتق شما بگید قرار گرفته و مشتق مرکب است، معنای مشتق مرکب است از معنای اون مبدأ و اون ذات و اون شیئی که درش نهفته است، حالا چه مفهوم باشه چه مصداق باشه، هر دوتا اشکال داره. در مفهوم دخول عرض عام در ذاتیات در ناطق، مصداق باشه تبدیل و انقلاب قضیه ممکنه به عنوان قضیه ضروریه در الانسان و کاتبون. این اشکال ایشونه. پس برای اینکه ما دوچار این اشکال نشیم، راه عاقلانه‌اش چیه؟ بگیم که آقا ذات و هیچ چیز دیگر در مشتق جا نداره. مشتق معنای بسیط داره. معنای مشتق همون مبدأ هست. ضارب معناش همون چیه؟ ضربه. کاتب معناش همون کتابته. ذاتی که کتابت از او صادر شده یا ضرب از او صادر شده، نسبتی که ضرب و کتابت حمل شده باشه به ذات، نه اینا را بیارید دچار مشکل میشیم ما. مشکل همون یکی از این دو اشکاله، انقلاب قضیه ممکنه به ضروریه اگر مصداق شی باشه، دخول عرض عام در ذاتیات اگر مفهوم شی باشه. این بیان مرحوم میر شریف از جوابهای متعدد به این داده شده. یک جواب، جواب مرحوم صاحب فصوله. مرحوم صاحب فصول، خدمت شما عرض کنم، به هر دو اشکال جواب داده. از ناطق که ایشون اشکال کرد که عرض عام در ذاتیات داخل میشه و این شدنی نیست، بر اون صاحب فصول فرموده که خب ما تجرید میکنیم ناطق را از این معنا، ناطق را مجردن از معنای مشتق و مفهوم شی فصل انسان قرار میدیم. وقتی مجردن فصل قرار بدیم، دیگه دخول عرض عام در ذاتیات عملا چی میشه؟ منتفی میشه. مگه اشکال شما این نبود؟ در ناطق اگر مفهوم شی را در درون ناطق بگید جا گرفته و ترکیبی از مفهوم شی و اون نطق باشه، دخول عرض عام در ذاتیات پیش میاد. میگیم خب ما به عنوان منطقی اینو میگیم برای اینکه مشکل پیش نیاد، تجرید میکنیم ناطق را از اینکه مفهوم شی در او قرار گرفته باشه،
یعنی به یه معنای دیگه استعمال میکنیم
همون دیگه، یعنی تجریدش میکنیم.
میگم میخواد تجرید کنیم، یعنی جای دیگه استعمال بشه، یه معنا داره ولی
همین انسان
باشه
اینطوری. بله بفرمایید.
ولی اینطور چیزی خوب بالاخره،
ولی خب این عملا پذیرفتن اشکاله، فرار از اشکاله، نه حل اشکال. و به اضافه این که از شما صاحب فصول ما سوال میکنیم، مگه شما از همه این منطقی ها وکالت گرفتید که هر طوری دلتون خواست ناطق را آنچنان فصل حساب کنید؟ باید ببینیم منطقی ها آیا این چنین تصمیمی گرفتن، چنین مصوبه‌ای دارن که اول ناطق را تجرید کردن از اون مفهوم شی اینها تا چنین مشکلی پیش نیاد. چنین چیزی ما در منطق نداریم، ندیدیم. ولذا این عملا فرار از اشکاله، نه حل اشکال. ولذا این جواب، جواب درستی نیست. خدمت شما عرض کنم، پس این جواب مرحوم صاحب فصول اینجا قابل قبول نیست. جواب مرحوم صاحب فصول جواب دیگری داده در رابطه با مسئله الانسانو کاتبون که قضیه ممکنه تبدیل میشد به قضیه چی؟ ضروریه. شو میفرماید که نه، اگر چنانچه در الانسانو کاتبون بگیم الانسانو شیئون لحول کتابه مستاق را اراده بکنیم، یعنی الانسانو انسانون لحول کتابه باشه، خب اگر چنانچه در این مستاق فقط خود مستاق بر مستاق حمله بشه ضروریه میشه، ولی اگر اون مستاق دوم یه قیدی داشته باشه، مستاق دوم اگر یه قیدی داشته باشه، قید و مقید و تقید مجموعاً حمله میشه، ولی دا تبدیل قضیه ممکنه به قضیه ضروریه پیش نمیاد. تبدیل قضیه ممکنه به قضیه ضروریه پیش نمیاد. الانسان و انسانون به تنهایی باشه، بله قضیه ضروری است. ما که اینو نمیگیم، ما میگیم کاتبون در واقع یک انسانون در درون کاتب هست، این چنین میشه الانسان و انسانون لحول کتابه. خب این لحول کتابه کنار این انسان دوم هست، قید و مقید با هم محمول واقع شده، قضیه ممکنه تبدیل به قضیه ضروریه نمیشه اینجا، چون ثبوت قید و مقید به موضوع مجموعاً ضروریه نیست. چه هست؟ ممکنه است، ولذا این جواب جواب درستی هست، این جواب جواب درستی است و مرحوم صاحب فصول این جوابش جواب قابل قبولیه. جواب دیگری به میر شریف داده شده که مرحوم آقای آخوند اینچنین جواب داده، حتما ملاحظه فرمودید کفایه را، و مرحوم آقای آخوند جوابش این هست که اصلا که گفته ناطق از ذاتیاته، اصلا ما در حد و رسم و در تعاریف چیزهایی که به عنوان ذاتی میگیم اینا ذات نیستن، چون ذات از چیزهایی است که جزء مغیبات عالمه، لا یعرف الذات لا یعلم الذات الا هو، تازه فرمودیم این از عوارض خاصه به اصطلاح این معرف هست، جزء ذاتش نیست، ولی زا زیاد میبینیم که چون ذات را نمیشناسیم میریم به عوارض خصوص و خاصه اون تا به نحوی از اون اجمال مطلق بودن چیه؟ این معرف را در این حد در بیاریم، ولی گاهی میبینیم که به یک معرفی دو تا فصل کنار هم ذکر شده، در حالی که یک چیز دو تا فصل چیه؟ نمیتونه داشته باشه. عوارضشه به عنوان فصل ممیز و ممتاز کننده این را ما تلقی میکنیم، مثل میگیم حیوان ماهو، میگیم حیوان حساس متحرک بالاراده، تنها تعریف و بهترین تعریف که برای حیوان میشه همین تعریفه. حالا حساس متحرک بالاراده مگه از ذاتیاته؟ نه، از عوارض خارجیه است، منتها کنار هم که قرار میگیره دیگه بهتر از این ممتاز کننده حیوان فعلا چیزی به ذهن ما چیه؟ نمیرسه. ناطقم کذالک، ناطقم از عوارض خاصه است و اینو نمیشه از ذاتیات حساب کرد، در نتیجه عوارض دیگه همین. احسن تو، پس بنابراین وانگهی شما اصلا ناطق را به چه معنا میخواهید بکنید که از ذاتیات حساب میکنید؟ منظورتون از ناطق که از مصدرش و مبدأش نطقه، اگر معنایش به معنای تکلم باشه، خب تکلم کیفه، از کیف حساب میشه، از کیفیاته، از عوارضه. اگر نه، نطق را به معنای تفکر حساب بکنید، درک کلیات حساب بکنید، اونم کیف نفسانیه، نم از عوارضه. بنا نلازالیک اصلا سالبه به انتفاع موضوع هست. ما ناطق را جزء ذاتیات نمیدانیم تا اینکه شما بگید اگر شی مصداقش مفهومش در اینجا داخل بشه دخول عرض عام در ذاتیات بشه. نه اینا همشون از عوارضن. حالا بعضی هاشون عرضشون عرض عامه یا بعضی هاشون عرضشون عرض چیه؟ خاصه. پس بنابراین میشه گفت که ناطق از اوصاف انسانه، منطقه از وصفه های نزدیک به ذات، برای اینکه از اون اجمال مطلق در بیاریم این را به عنوان فصل تعبیر میکنیم و تعبیرگاه از ذاتیات میکنیم، ولی نه از ذاتیات نیست و ذاتیات رو تعریفش و معرفتش ما عاجزیم از این. این هم جوابی است که مرحوم آقای آخوند داده و جواب باز خوبی است. البته در اینجا بحث های حاشیه‌ای زیاد، اشکال به آخوند، اشکال به مرحوم صاحب فصول، اینها اونتا به قول بعضی از بزرگان یه تطویل بلا تائل ثمره فقهی و کاربردی هم نداره، دیگه زیاد لنگر نیندازیم. بله
کل منطق زیر سوال
نه. باشه چه بهتر، الحمدلله. چون نه جز اصول دینه نه فروع دین. اما شق دوم که خدمت شما عرض کنم، تبدیل امکان به ضرورت که عرض کردیم، صاحب فصول جواب داد که بالاخره اون قید و مقید با هم خدمت شما عرض کنم مطرح شد. یکی از بزرگان ظاهرا کلام حضرت امام داره این رو، همچنین مرحوم ناینی هم احتمالا تعرض کرده، و اون اینه که اصلا اصل این بحث که در وضع الفاظ و تشخیص معنای الفاظ ما بحث میکنیم، این دقتهای فلسفی رو مطرح کردن خودش چیه؟ خارج از اسلوب علمیه. هر علمی برای خودش یک مسلک خاص و یک اسلوب خاصی داره. بله در بحثهای منطقی و فلسفی ذاتیات چیه، عرض عام چیه، عرض خاص چیه، این تعریف جامع افراد باشه، مانع اغیار باشه، اینا بالاخره اون اسلوب خودشو داره. اما در مسئله بحث وضع و واضح که تا حدود یک مسئله عرفی هست، یه مسئله سطحی هست، حتی میبینیم که در حد خیلی نازل شخصی واضع میشه، لفظی را به یک معنایی، اسمی را برای یک انسانی یا اسمی را برای یک کارخانه، برای راهی نامگذاری میکنن، خدمت شما عرض کنم، اونجا دیگه بحث نمیدونم ذاتیات سیه، دخول عرضیام در ذاتیات میشه. اصلا این بحثهای فلسفی رو ما بیاریم در مسائل اوزان و وضع الفاظ به معانی مطرح بکنیم، این یه بحث مناسبی نیست و به نظر میاد این اشکال بسیار منطقی و خوبی هست، که اشکالاتی که در منطق در بعضی از مسائل منطقی و فلسفی هست اینو بیاریم در مسئله لفظی که با تبادر و با عرف عام سر و کار داره اینجا چیه مطرح کنیم. این حرف به اصطلاح اصلا اصل این کیفیت بحث این چنینی درست نیست و بحث زاید و اضافه است. خود مرحوم صاحب فصول هم یه دلیل بر بساطت آورده غیر از میر شریف. از کلام مرحوم میر شریف صاحب فصول یه چیزی برداشت کرده، خودش هم برای بساطت مشتق یک دلیلی آورده به نوعی مثلا تقویت بکنه بیان بساطت مشتق را، و اون اینی که اصلا ما حتی صاحب فصول انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریه رو در صورتی دانست که چه باشه؟ شی به معنای چه باشه؟ مصداق باشه دیگه. انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریه. اگر شی را به معنای نساق شی بگیریم در الانسان و کاتبون دوچار چه مشکلی میشیم؟ قضیه ممکنه منقلب میشه به قضیه ضروریه. صاحب فصول اینجا میفرماید که اگر ما دقت بکنیم حتی در اینجا هم اگر ما شیء را به معنای مصداق نگیریم، مفهوم بگیریم، باز تبدیل قضیه به قضیه ممکنه به قضیه ضروریه، باز این اشکال اینجا هم پیش میاد. چرا؟ برای اینکه مفهوم شیء هم اگر باشه، حمل شیء ولو به معنای مفهوم شیء باشه بر انسان، بر موضوع، ضروریه میشه دیگه، لازم نیست به معنای مصداق بگیریم. توجه فرمودید بیان مرحوم صاحب فصول را؟ صاحب فصول میخواد بگه که میتونست میر شریف بگه که اصلا شما اصلا مصداق را کلن بذاریم کنار، شیء را به معنای مفهوم بگیریم، چه در الانسان و ناطقون چه در الانسان و کاتبون، در هر دو صورت، حالا در الانسان و ناطقون که اون دخول عرض عام در ذاتیات که اون حساب خودشو داشت، در مسئله الانسان و کاتبون هم به اصطلاح اگر به معنای مفهوم بگیریم شیء را، به معنای مفهوم بگیریم تبدیل قضیه، به معنای مفهوم هم بگیریم به معنای مصداق نگیریم، تبدیل قضیه ممکنه به ضروریه، اشکال سر اینجا به وجود میاد. یعنی صاحب فصول کنه، یه نوع صاحب فصول میخواد به میر شریف بگه که یه نوع کنه غفلت کرده، اینجا هم به معنای شیء را به معنای مفهوم میگرفت، اشکال باز به وجود میومد، اشکال تبدیل قضیه ممکنه به قضیه چی؟ ضروریه. چرا؟ چون شی به معنای مفهوم هم باشه، حمل شی بر خودش چیه؟ ضروری هست دیگه، لازم نیست که در الانسان و کاتبون، الانسان و شیء له الکتابه، شیء را به معنای مصداق بگیریم بگیم اشکال چیه؟ تبدیل قضیه ممکنه به ضروریه. نه، شیء را به معنای مصداق هم نگیریم، به معنای مفهوم هم بگیریم، تبدیل قضیه ممکنه به قضیه ضروریه، اینجا لازم میاد. پس بنابراین پس بهتره که ما از خیر مرکب بودن مشتق چیه صرف نظر بکنیم، چه مصداقن چه مفهومن چین مشکلات پیش میاد. جواب داده شده به مرحوم صاحب فصول که شما همون جوابی که به میر شریف دادید به خود شما اون جواب داده میشه، شی ولو به معنای مفهوم باشه، تنها خود شی را به انسان حمل نمی کنید، که شما خودتون گفتید اگر قید داشته باشه، قید مقید با هم میخواد حمل بشه، با هم حمل بشه، تبدیل قضیه ممکنه به ضروریه پیش نمیاد. ولذا این اشکال و به اصطلاح بیان مرحوم صاحب فصول بیان درستی نیست، گرچه از کردم این رو از بیان مرحوم میر شریف گرفته ایشون، ولی خب استلهام درستی نبود. دلیل سومی باز برای بساطت مشتق آورده شده که در برخی بیان از ادیبها در ادبیات مطرح شده که اگر مشتق مرکب باشه و به اصطلاح ذات در اون مشتق نهفته باشه، مثلا الکاتب اون شیءٌ له الکتابه باشه، خب شما بیاید این الکاتب را صفت زید قرار بدید، مثلا بفرمایید که زیدٌ الکاتب جاءنی، و شما الکاتب را میگید چیه؟ مرکبه. خدمت شما، الکاتب اگر به معنای مرکب باشه در معنا، یعنی ذات که آقای زیده در الکاتب نهفته است، و اگر نهفته باشه پس زید اینجا باید بگیم تکرار شده، موصوف تکرار شده، چون یه زید خودش هست، یه زیدی هم چون ذات در الکاتب نهفته است، اینجا پس باید بگیم زیدون الکاتب و جاعنی، شما آقا تکرار مرتکب شدید، چون یه زید اسم خود زید آوردید، یه زیدی هم چیه؟ ذات در الکاتب وجود داره، در الکاتب هست، میشه تکرار، در حالی که خب این تکرار دیگه، بس در حالی که هیچ کس نمیگه اینجا تکراره. اگر کاتب مشتق که هست مرکب باشه از کتابت و ذاتی که این کتابت از رو سر زده، باید بپذیریم که اینجا موصوف چیه؟ تکرار شده، در حال که هیچ کس نگفته موصوف اینجا تکرار شده. یه موصوف یه موصوف حالا عرض میکنیم، یه موصوف داریم که مبتدا داریم که آقای زیده، الکاتب هم صفتشه، جاعنی هم خبرشه، هیچ ادیبی نگفته اینجا تکراری هست. اگر شما الکاتب را به اصطلاح مرکب بدانید، بگید در مشتق ذات نهفته هست، پس زید دو بار گفته شده، یه بار آشکار که زید باشه، پنهان که در الکاتب هست، باید بگیم موصوف تکراریه، هیچ کسی هیچ ادیبی این را چیه نپذیرفته، پس معلوم میشه که الکاتب ذات درش معنا نداره، الکاتب بسیط مشتق نیست. چون اونایی که میگن مشتق به اصطلاح مرکبه، میگن مشتق هم به مبدأ دلالت میکنه، هم به اون ذاتی که مبدأ از اون صادر شده، مرکبه به این معناست. اگر این چنین باشه، پس باید در زیدون الکاتب و جاعنی موصوف باید تکراری باشه، هیچ کس نگفته تکراریه، پس بنابراین مشتق بسیط مرکب از مبدأ و اون ذات نیست. این دلیل سومه. این دلیل سومه. آیا این دلیل درسته؟ نه، این دلیل درست نیست. اولا تکرار اونجا گفته میشه که عین نفس لفظ تکرار بشه، زیدون زیدون جاعنی گفته بشه، بله. اما اگر نه، لفظی اول گفته شده بعد اجمالا اشارهی به لفظ بشه، اونو تکرار نمیگن. تفصیل با اجمال فرق میکنه، دو چیزه، تکرار بهش گفته نمیشه. اصلا بالاتر از اون، من بگم زیدون هو الکاتب و جاعنی، اصلا هو چیه؟ آشکار شده اصلا، نه شیئونی که در درون الکاتب، هیچ کس نگفته اینجا تکراره، با اینکه هو ضمیر به کو به کی برمیگرده؟ به زید، و ضمیر فصل هم هست، تکرار در کار نیست، صرف هر تکرار رو چیه به اصطلاح اینجا تکرار گفته لغو نیست، ولی اینجا تکراری در کار نیست، ولی اینجا این دلیل هم دلیل درستی نیست. و دیگه از بحث رو میگذاریم، یه بحث جدید اینجا پیش میاد. کسانی که قائل هستن، مسئله دیگر هستا این، اون دیگه از اون بحث فارغ شدیم، و دلایلی که برای ترکیب مشتق گفته شد به اصطلاح مردود شد، ولی لذا از اون سه قول ما اون قول سوم را انتخاب کردیم که مشتق در ظاهر همون بساطتشو داره، اما بله در تحلیل عقلی اون ترکیبش رو هست، ضارب را، بله. و وقتی من ضارب میگم، همون عربیش فارسیش میشه زننده، یا کاتب که میگیم عربیش فارسیش میشه نویسنده. نویسنده یا زننده بسیطه، کاتب و ضارب هم چیه؟ بسیطه، یعنی معنای بسیط ازش تبادر میکنه. بله اینو قبول داریم که اگر تحلیل عقلی بکنیم، در ضارب یک زنندهی مطرحه، یک زدنی مطرحه، و این زدن از اون زننده صادر شده، سه چیز وجود داره، تحلیل عقلیش این ترکیبات وجود داره، اما این را نمیتونیم معنا حساب بکنیم، معنایی که تبادر میکنه از ضارب، معنایی که تبادر میکنه از کاتب، نه این رو. ولذا پس اون قول سوم قول درستی بود که مشتق، بله، معنای ابتداییش بساطت داره، اما در تحلیل عقلی نه، مشتق میتونیم بگیم که ترکیب داره و هیچ اشکالی هم نداره. منتها اونایی که میگن بله اونایی که میگن مشتق بسیطه، حرفشون فقط همینه که مشتق همون معناش همون مبدأه، ضارب همون ضربه، بیش از اون چیزی به ما نمیفهمونه.
شما بتونید ضرب رو به جای ضارب هم کنید،
همون بحثمون همین زاست. اینا این زاست که باید بگیم خب اگر میخواهید بگید که پس ضارب به معنای ضربه، کاتب به معنای کتابته، برای به قول خودتون فرار از اون دخول عرض عام در ذاتیات که میر شریف میگفت، یا تبدیل قضیه ممکنه به قضیه ضروریه، قائل شدید به این که چیه؟ ناطق، ضارب، کاتب، بسیطه. پس ضارب همون ضرب، کاتب همون کتابت، ناطق همون نطق، ذات درش چیه؟ هرگز ورود و دخول نداره. خب پس چه فرقی بین مشتق و مبدأ میخواهید بگذارید؟ البته ما نیازی به بیان این مسئله نداریم، ما گفتیم در تحلیل عقلی ضارب یک مصدری هست، مبدأی هست، یک ذاتی درش هست و یک نسبتی بین هما برقراره، ولی لذا فرق دارن. ضرب فقط همون زدنه، اما ضارب زننده داره توش، مبدأی که زدن هست و نسبتی که بین هما هست در تحلیل عقلی، زمین تا آسمان فرق دارن. بلیزه ما نیاز به این مسئله که الان داریم بحث میکنیم، مل فرق بین المشتق و مبدأ، برای این دیگه پر واضحه، نیازی به بحث نیست. اما اونایی که قائل به بساطت هستن اینجا باید روشن بکنن که فرقشون چیه. چون شما میگید ضارب همون ضربه، ناطق همون نطقه، کاتب همون کتابته، پس فرقشون چیه؟ اینا میگن بله یه فرق اعتباری دارن، مشتق نسبت به حمل لا به شرطه، ولی مبدأ نسبت به حمل چیه؟ به شرط لا هست. چون به شرط لا به این معنا قابل حمل نیست، چون در حمل کردن محمول بر موضوع اتحاد لازم هست. حالا اگر حمل اولی ذاتی باشه اتحاد مفهومی، حمل شایع صناعی باشه چی؟ اتحاد مصداقی. بین مبدأ و بین ذات هیچ اتحاد این چنینی چیه؟ وجود نداره. وقتی وجود نداره پس بنابراین به شرط لای از حمله. اما نه، مشتق لا به شرطه. جمله سازی میخوای بکنی بگو زیدون ضاربم، لا به شرط میتونی حمله بکنی.
با همکنه چه اتحادی میشه؟ مونه
بله، اتحاد خارجی، اتحاد صدوری، یعنی زید یه این چنین حادثه ای از او سر زده، زدن از او سر زده، کتابت از او سر زده، زهک از او سر زده، هر اتحاد باشه، اتحاد صدوری باشه، حلولی باشه، که دیگه اون بحث دیگه است. بالاخره در حمل اتحاد لازم، اتحاد نباشه نمیشه حمل کرد. ولی اگر مبدأ باشه به شرط لا هست نسبت به هم. اما اگر نه، مشتق باشه، فرقشون همینه فقط، مشتق باشه لا به شرط یمکن الحمل و یمکن عدم الحمل. بالاخره اختیار با شخص متکلمه. و اگر بالاخره در حمل نوعی اتحاد لازمه، حال اگر اولی ذاتی باشه، اتحاد مفهومی، شایع صناعی باشه که اکثر حمله ها همون حمل شایع هست، در صنعت گفتاری و محاوره ای بالاخره اتحادی بین محمول و بین موضوع وجود داره. البته خود این اتحاد هم انواع و اقسام داره، اتحاد صدوری داریم، اتحاد حلولی داریم، اینها بحثش دیگه است. این مسئله هم
خلاصه کلام آخر میشه اینه که عرف اصلا توی مشتق ترکیب رو لحاظ نمی کنه.
بله اینم بله میشه، اینم بحث حرف خوب و منطقی هست. خب
که تو تحلیل عقل ما داریم تجزیهش میکنیم، هم که با تحلیل عقلی نیست، باید تابع وضع باشیم. وضعا که میگیم چیزی ما هم باید لابشرطی نه بگیم. چرا نباید بگیم؟
چطور رو؟ نه میخوام بگم ما در فرق کردن نیاز به این بحث نداریم. فرق گذاشتن
هم کردن میخوام هم رو هم صحیح بشه. اون اومد با خوب هم شرط رو لابشرط درست کرد. خب
بله
شما میفرمایید طبق قول ما نیازی به لابشرط و اینو نداریم.
نه نه من اینطوری تعبیرم این نیست. ببین تعبیرم این است که یعنی اونهایی که در ترکیب عقلی رو پذیرفتن برای مشتق دیگه نیازی به این بحث ندارن. مل فرق بین المشتق و المبدا خود به خود فرق واضحه.
فرق واضح میشه ولی تو هم بالاخره به مشکل برمیخورن.
نه نه چرا
چرا چطوری میخواد چرا مشتق هم میشون نمیشه؟ به تحلیل عقلی چه رفتی داره؟
چرا
تحلیل عقلی نکردن؟
چرا عزیز من وقتی که ما میخواییم عرفی باشیم حمله بکنیم مگه کلا عقل را از خودمون دور میکنیم؟
یعنی اول قضیه تحلیل نمیکنیم بعد حملش کنیم؟
چرا خود به خود یعنی تو بحث خیلی واضح هست. در یه فرصت خیلی اندکی معلومه اتحاد بین موضوع و محمول برقراره، حمله میشه.
یعنی ولی تحلیلش میکنید بعد حملش
میکنید. حالا از کردم تحلیل دیگه یعنی زمان طولانی نمیبره که. وقتی میگیم بله ببینیم آقای زید ضرب رو سر زده، میگیم زیدون ضارب بود. بله تحلیل عقلیش این است که اینجا یه ذاتی هست از اون سر زده، این شدور شدوره به اصطلاح اتحاد صدوری یا حلولیه. بس خیلی روشنه. یه صلوات ختم فرمایید. بحثی رو در دو سه روز پیش بعضی از دوستان خیلی یک دو بار سوال شد که بالاخره مسئله قطعیت آیا از حقوق الناس یا حقوق الله اینا، که خیلی روشنه که گفتم این بحثش میاد از حقوق الله، از حقوق الناس نیست. یعنی اگر کسی چیزی از او دزدیده شده وقتی به محکمه رفت ثابت شد، کسی نمیتونه بگه مگه مال منه ندزدیده بلشون کنید بره. نه این حق رو نداریشون، میتونه مالشو نگیره. اما جلوی دیگه قطعیت رو، قطعیت از حقوق الله که امروز میرسیم به این بحث.
قبل از اینکه
استاد بشه مشکل نداره. بله البته اگر بله شما مراجعه نکنید.
خونه ما دزدی کرد، ما اثر رو رسیدیم.
رسیدید بله. میتونید ولش کنید بره. بگید آقا اصلا الان که دزدیده ایم نداری، 5 ماه دیگه هم اومدی اینجا خونه خودتونه، خون مال خودتونه، میتونید بگید. تازه فرمودید. گرچه البته اون وظیفه این است که بالاخره امر به معروف نهی از منکر بکنید. اگر ببینید واقعا ایشون قابل اصلاح نیست به محکمه بدید یا تهدیدش بکنید که ببین الان من شما را میتونم ببرم محکمه، شرایط قطعیتم کاملا فراهمه، کمد را شکستید یا از این پشت این پنجره این که ما حفاظ قرار داده بودیم برداشتید، رفتن همان و اثبات همان و قطعیتم همان، ولی میخوای توبه بکنی من مراجعه نکنم. بله این میتونید شما این کار را بکنید و بالاخره عقل اقتضا میکنه که آدم فکر بکنه که اونجا وظیفه چیه. واقعا ایشون آدم حرفه‌ایه و واقعا محتاج این کار را کرده یا نه، یا آدمی است که تنها این نیست، فردا ممکنه به جای دیگه هم بره، ممکنه بله اونجا عاطفی نباید برخورد. روی بحث دیگه است میرسیم.
اون وقت اون قضا جاری کنه اصلا باید اینو شکایت کنه
طرف. بله
یعنی حق الناس باید به شکایت کنه که حق الله جاری کنن. اگه نیاد خود مثلا
بعد اگر از ببینید حالا حرف بحث باز سوال خوبی هست. اگر این را از حق الله میدونیم، اگر دادستان مجموعه فهمید، تازه فرمود فهمید، بله میتونه بگه که بله آقا ما اینجا دوتا حق داریم، یه حقی مال خود شماست که میتونی ببخشی این خسارتی که وارد کرده، دلیل دزدی هایی که کرده، چیزهایی که شکست، اون به خودت مربوطه. یه مسئله حق الله که ایشون وارد هرز شده، اون حق الله قطعیتش رو ما نمیبخشیم. مسئله تفکیک شده است. این حق الله بودنش همینه.
تو اکثر حقوق اینطوری هم حق الله هم حق الله، مثلا زنا الان حق الله ولی خب طرف چون ضربه به اون دختر وارد شده، ولی از اون
برای
اگر بگیرم مثلا حالا حکم
ضربه
شلاق
یا موسیقی باشه. نه بعضی از چیزا مثلا زنا فقط حق الله حق الناس نیست.
مثلا میگم فقط بعضا خیلی جسارت مثلا بعضا با یه زن متعهدی مثلا زنا کرده،
درسته
حق مرد بودش برای شوهرش بوده، با این
حالا البته گل درسته با احساساتون بازی شده، درسته این مسئله است، ولی مسئله حدش بله درسته، ولی مسئله این صد ضرب شلاق هیچ دیگه ارتباطی به شوهر نداره. شوهر بله حقش ضایع شده و با احساساتش بازی شده، میتونه بالاخره این رو از خونه بیرون بکنه و خدمت شما عرض کنم طلاقش بده و از بچه هاش جدا بکنه و مسائل این چنینی، حق شوهره، نمیشه الزام کردش. بله خواهم و اونتا مسئله حد که صد ضرب شلاقه، بله اون حق الله حق الناس نیست. اینجا هم باز عرض کردم مسئله از حالا فرض بفرمایید که شوهر اصلا هیچ شکایتی نمیخواد بکنه نسبت به حق خود خودش، یا احیانا از آبروش میترسه به هر دلیلی، حالا چهار تا شاهد عادل اومدن شکایت کردن که ما دیدیم که یه این چنین حادثه‌ای با زن متأهله‌ای صورت گرفته، اینجا حاکم شهر موظف میشه که حق الله را چیه؟ جاری بکنه. گرچه مذاق شریعت این است که چه شوهر چه شهود خدمت شما عرض کنم کش ندن مسئله رو، مسئله مستور باشه و خدمت شما عرض کنم آبروریزی نشه، یا حتی خود طرف میخواد بیاد اقرار بکنه، ببینیم امام معصوم مکرر این رو به نوعی من میکنه از چیه تکرارن و چهار بار اقرار کردن، معناش این نیست که یعنی امام معصوم نمیخواد حد الهی جاری بشه، نمیخواد به اون مرحله برسه که این حد ثابت بشه، این جرم، یعنی اون یعنی از مذاق شریعت فهمیده میشه که بعضی از گناهان این است که هرچه تشریع نشه این فاحشه، تشریع فاحشه نشه، این گناه علنی نشه، اون عفت عمومی بهتر محفوظ میشه، برعکس این که نه، اگر هی کش پیدا بکنه، هی اثبات بشه، هی اجرای حد بشه، تکرار و تعدد پیدا بکنه، عملا خود به خود گوبه شکسته میشه، تشریع فاحشه میشه.
تعذیرش هم کرد؟
بله.
یعنی شوهر شکایت بکنه از همسر و تعذیر بکنه، چون بالاخره اذیت کرده شوهر با این عمل خبیث.
خب اگر نسبت بده نتون اثبات بکنه، نه خودش قصر میشه.
بعد از اثبات و اینکه بالاخره اون حد شرعی ثابته و جاری شد، خود شوهر هم میتونه
اون حق جدای او هست، بله، به عنوان یک کار حرام و اون حدی که درش هست تعذیر هم ممکنه بله براش این حق محفوظ باشه، محفوظ باشه. خب دیروز این مسئله را مطرح کردیم که سارق اگر والد صاحب متاع باشه، گفتیم در اونجا روایاتی داریم که حدی در کار نیست، لم تقطع یدو، اما در والده و در ام خدمت شما عرض کنم جمعی از فقهای اهل سنت خیلی قاطع میگن که نه، اصلا در امم همه مسئله لم تقطع یدها هست، بالاخره امم ام دیگه حقش از اب بیشتره، اصلا در نه تنها در اب و ام، در واجب و نفقه ها همین طوریه، مثلا دختری پسری واجب و نفقه پدر هست، اگر این دزدید از پدرشون اینها چون واجب النفقه هست، علل قاعده بیان اهل سنت این چنینه، ولی برخی از فقهای شیعه هم به نوعی حالا تحت تاثیر قرار گرفتن یا نه، در حداقل در رابطه با خدمت شما عرض کنم عدم قطعیت رو مطرح کردن که مرحوم صاحب جواهر میفرماید که نه، اینا هیچ دلیل روشنی نداره، لا یصلح مخرجا عن عموم الادله التي مقتضاها ثبوت الحقیت فیه لله تبارک و تعالی شأن، یک حق الله هست که نمیشه خدمت شما عرض کنم، و همچنین اون حق الله بودن هم میخواستم اینجا هم مرحوم صاحب جواهر تکیه میکنه، هم در مسئله فرق نمیکنه چه مسلمان از کافر بدزده، چه کافر از مسلمان بدزده، اگر شرایط سرقت یعنی اون ربع دینار رو از حرز برداشتن فراهم بشه، حتی مسلم از ذمی که امنیتش را دولت اسلامی پذیرفته، امنیت جانیش و مالی و اقتصادیش رو، اینجا هم چیه؟ تقطع ید المسلم لسرق من مال ذمی، فرقی نمی کنه. درست فرمودی. البته در قتل اینطوری نیست، اگر مسلم ذمی را به قتل برسونه، چون کفر نیستند، لا یقتل المسلم للمقتول الکافر، تازه فرمودن. اما در قطعیت نه، اینطوری نیست، در قطعیت دیگه کفریت لازم نیست، در قطعیت کفریت لازم نیست، مکافأه هم کفر بودن لازم نیست، چه ذمی از مسلم سرقت کنه چه مسلم از ذمی سرقت بکنه. چرا؟ برای اینکه قطع الذی هو حق لله تعالی، قطعیت حق الله تبارک و تعالی هست. اما مسئله خدمت شما عرض کنم، قتل اینطور نیست، در قتل دلیل داریم، دلیل بالخصوص داریم که کفر هم باید باشن، ولذا اگر ذمی مسلم را به قتل برسونه، به قتل میرسونن قصاصن، ولی مسلم ذمی را به قتل برسونه قصاص نمیشه، چون کفریت شرط دلیلش رو
دیگه میده.
بله بله دیگه، اون دیگه شناشون حسابش بله جدا. بله حالا اجرا میشه
این حکم؟
اجراشو نمیدونم، باید از دادگاه ها بپرسید، خیلی از چیزها حالا اجرا نمیشه، شما با اون اجراش رو خیلی دنبال نکنید. خدمت شما عرض کنم یه بحث دیگری هست اینجا. بله اگر مالش هر کسی مالش اگر محترم باشه، بله مرتد اگر احیانا خودش هم مالش و خودش محترم نباشه، اون حتی اون ازدواجش اینها از بین میره، در جا منتقل میشه به وراس، فرقی نمی کنه. خب هفتمین شرطی که اینجا مطرح شده، گفتیم که مال رو سرن به اصطلاح شخص سارق برداره، ولذا اگر چنانچه علنن وارد بشه، حد که به اصطلاح هرز بکنه، بشکنه یا علنن برداره مال را اخذ بکنه، نه لا تقطع یده، قطعیت در کار نیست، چون در قطعیت خدمت شما اصلا سرن برداشتن مسئله هست، مسئله تقریبا هم اجماعی و اتفاقی است، هم روایات عدیده داریم، مثلا روایات مختلف داریم که شخصی در بازاری لباسی رو اختلاس کرده، دزدیده، آوردن به محضر امام امیرالمومنین، همین روایت صحیحه محمد ابن قیس است که از امام باقر علیه السلام آوردن محضر حضرت، قضا امیر المومنین علیه السلام فی رجل اختلس صوبا من السوق فقالوا قد سرق هذا الرجل، سرقت کرده قطعیتش بکنید، فقال علیه السلام اینی لا اکتو فی دغارت المعلنه، دغارت المعلنه یعنی تجاوز و غارتگری آشکار، دغاره یعنی به حق و مال دیگری دست دراز کردن، المعلنه علنی هست، آشکار هست، سری نشد. درسته، در روایت بالاخره استعمال شده، گاهی مسائلشون به هم دیگه، ببینید درست میفرمایید، میخوام نرز کنم که حضرت گوششون را نگرفت سرات کلمه سرقت به کار بردید، نظر فرمودید به این سرقت هم میشه گفت، خدمت شما عرض کنم اختلاس هم میشه گفت، اما اون سرقتی که قطعیت داره شرایطی داره.
شرایط دیگه شم نداره. هم نداره از هرج برداره فلان کنه اختلاس بده دست
خودش. ممکنه ممکنه
بله. نگفته که در شرایط رو نداره. نه. این روایت نمیشه این استناد کرد.
نه ببینید دقت بفرمایید این که سرا سرقت تعبیر کرده حضرت می فرمه قالو قد سرقه ها در رجل فقال اینی لا اقتو. حضرت نمیگه این سرقت نیست،
اما سرقت اصطلاحی نیست قطعا
و همین با خود نداره. درسته، میخوام این عرض کنم که حضرت در این حال به این حال تعرضی نکرد که عوضی حرف نزنی. اونا گفتن حالا اجازه بدید روایت بعدی را عرض بکنیم. یعنی خیلی روشن بحث، یعنی
قبلش میگه اختلاس کرده، وقتی اختلاس کرده سرقت هم میگه، یعنی به معنای همون اختلاسه. یه اون سرقت ما میگیم نیست
در این ها، در این ها چرا فقالو اونا این چنین گفتن، گفتن قد سرقه ها در رد شد.
اون داره میگه منظورش همون اختلاسه. حالا ما الان هم کسی اختلاس کنه
باشه، در این ها پس ما هم همونو میگیم دیگه. چرا به این سرقت گفته نمیشه؟
یعنی
سرقت داریم ده. یعنی میخوام بگم مناقشه لفظیه پیش میاد. چرا به این سرقت گفته نمیشه اختلاسه؟ چون سری نبوده. دقارت المعلنه
اون تو دست خودش بوده، اصلا بقیه شرایط سرقت نداره. اصطلاحا یه عرفی دارن بهش میگن سرقت.
همین بله درسته، به ما همونو میگیم. سری اگر باشه، یعنی
اختلاس سری هم
باشه. بله بله دیگه. خب سر حضرت همین فرمود دیگه، چرا دقت نمیکنید به فرمایش جد ما؟ میگه لا اکتو فی دقارت المعلنه، این دقاره هست، این تجاوز هست، این به مال دیگری دست دراز کردن هست، اما سری نیست.
پس اختلاس نیست.
همین. چرا؟
اختلاس سری باید
نه نه چرا؟ خیلی از اختلاس ها لازم نیست سری باشه. در اختلاس از این اون الزام نیست که حتما از هرز برداشته بشه، ولی اختلاس ها همش علنی نیست. عبارت به دیگه
با حرص برداشتن فرق
میکنه. بله فرق میکنه، ما هم همونه داریم میگیم فرق میکنه. عبارت دقت کنید، روایت بعدی رو بگم. روایت معتبره هست باز از امام علی علیه السلام. لیس علی الطرار و المختلس قطع لانها دقاره معلنه ولکن یکتا من یأخذ و یخفی. خیلی روشن بیان میکنه در سرقت به نوعی در سر بودن، ولی بعد شرط هفتم همینی دیگه، اگر علنن بیاد وارد بشه حتی از هرزم برداره، حتی از هرزم برداره، این شرط میخوایم بیان بکنیم. شخصی میاد مثلا وارد گاو صندوق را باز بکنه، صاحب خانه هم نشسته بگه تکون بخورید میکشی میتون خب برمیداره و باز میکنه یا میشکنه برمیداره، این چون سری نشد، در حال که اگر این صاحب خانه خواب بود این کار را میکرد سرقت میشد و چی؟ قطعیت هم بود. اما اینجا چرا؟ ولو اینکه از هرز برداشته، ولو از هرز برداشته، اما چون سری نبوده مثل این که هستیم در لباس و شوب هم همینطوریه دیگه. شخص وارد شده در مغازه که انواع و اقسام لباس آویزونه، یا باشه که یکش پوشیده صاحبش هم نفهمیده، بعد از آنی که از محوطه خارج شده خدمت شما عرض کنم، خب این چون به نوعی علنی شده سری نیست، چون صاحب خونه سب همون اونتا بوده اونجا.
سری از چی؟ از
یعنی ال همون ببین سر به اون گفته میشه که عرفن شخص توی مغازه نبوده، درش بسته بوده یا باز بوده، احیانا نبوده رفته دست کمود برداشته. اما نه، همین که اون شخص پشت ویترین ایستاده از سر بودن خارج میکنه. حرف بسیار خوبیه دوستان مطرح کردن. در هر صورت یعنی در سرقت ضمن این که باید از هرز برداره به اندازه اون نصاب ربع دینار برسه، یک خصوصیتی دیگرش چیه؟ سر باشه، یعنی به اصطلاح دیده نشه طرف. ولی اگر تو خونه است میاد تمام شرایط اثر، چون خونه است میبینی که برای دیگه دوز اومده داره برمیداره، از هرزم برمیداره، از همه چی رو برمیداره، اینجا دیگه سرقت صدق نمی کنه. در مغازه هم همین طوریه،
چون صاحبخونه دیده.
آره آره همین.
اگه صاحبخونه نبینه کسی دیگه ببینه،
فرقی نمی کنه، سر باید باشه. از فرمود یعنی از بیان، یعنی دقار معلنه نباشه، معلنه نباشه، یعنی بیان اون تجاوز مالی، اون زیر پا گذاشتن مال دیگران، ملکی دیگران برداره. چون داره وقت میگذره من
صاحب خونه ببینه قطعیت نمیکنه.
بله
وسط دزدی صاحب خونه بیاد ببینه اینا دارن برمیدارن قطعیت نمیکنه.
چرا؟ اگر یک قسمتش قبلا برداشته، از حرز برداشته، سر به اون صدق میکنه سرقت. بله وسط دزدی میفرماد یا آخر دزدی تازه فرمودی یا آغازین دزدی مشکلی نیست، میتونه اونجا بله سرقت صدق میکنه، وسط کار برسه یا آخر کار برسه. بحث این است که خدمت شما عرض کنم از اول اگر علن باشه، دقاره مونه نباشه، این بحث ظریف و دقیقی هست. هشتمین چیز این است که از ملک غیر برداره، ولو این که گاهی ممکنه سری هم برداشته باشه، چیزی هم اومدن شکسته هم باشه، اشکال نداره، خود اینو باید تمام کنیم. سری هم هست و شکسته هم هست، رمزی را باز کرده، قفلی را شکسته، اما ملک غیر نبوده، شبیه مثلا انبار آقای زید را ما رفتیم آریه کردیم، داده به ما بدون مجانی، همون آریه داده به ما، رفتیم طلا و جواهر و پول و نمیدونم املاک گذاشتیم اونجا، یا نه ازش اجاره کردیم بعد از آریه یا بعد از اجاره که املاکمون را ما در ملک او قرار دادیم، یا خدمت که برداره، خب اون سرقت صدق میکنه. اما یه دفعه این است که نه، من از آقای زید، مثال صحیحش اینه، از آقای زید پول قرض کردم، ایشون گفت فرشتو بیار بذار اینجا من بهت قرض بدم، فرش گذاشتیم، یا آریه اومده ملک ما فرش ما را آریتن برده، یا اجاره کرده برده، یا قرض کرده فرش ما را رهن گذاشتیم، بعد از آنی که خلوت میشه ما بریم و این فرش را برداریم بیاریم، مال خودمونه دیگه، آریه دادیم، تازه فرمودی، یا رهن گذاشتیم از زید 500 هزار تومان، 2 میلیون تومان، 5 میلیون تومان از زید ما خدمت شما عرض کنم قرض گرفتیم، یه فرشی را برای او چیه؟ رهن گذاشتیم. حالا ما ولو بریم جایی را بشکنیم و این فرش را برداریم، این فرشی که گروی 500 هزار تومان، 5 میلیون تومان چیه؟ پوله. اینجا لازم نیست ملک ما باشه، تا ملک منه ولی متعلق حق غیره. این شرط سامن اینو میخواد برسونه که اگر به ملک غیر شخص تجاوز بکنه در سر، اون سرقت میشه و عامل قتل قطعه. ولی اگر به حق غیر تجاوز بشه، به حق غیر، نه این عامل قطعیت نیست، باید ملک غیر باشه. اینجا ملک غیر نیست، مال خودشه. من از آقای زید قرض کردم، ایشون گفت به شرطی به شما من مثلا 5 میلیون میدم که این دوتا فرش رو بیاری بذاری اونجا برای چی؟ رهن. قضا فرمودی. یا آریه میخوای از من ماشینم رو، منم از شما این فرشت رو آریه میخوام. در هر صورت این مال، مال منه، بردم گذاشتم اونجا، حالا یا آریتن بهش دادم یا چی؟ رهن گذاشتم. یا اصلا ماشینم را به ایشون من برای ماه 5 میلیون تومان چه دادم؟ اجاره دادم. بعد از آن که کار تمام شد برم خود این ماشین رو بردارم بدزدم بیارم، ولو این که از پارکینگش بردارم، پارکینگشو بشکنم، به حق او تجاوز کردم، چون این ماشین ولو ملک منه ولی چیه؟ در اجاره ایشونه. فرش ولو ملک منه ولی در رهن ایشونه. اگر این چنین ماشین عامل قطعیت نمیشه. سرقتی که موجب قطعیته چیه؟ سرقتی است که ملک غیر را آدم برداره. اما اگر نه حق غیر را تجاوز بکنه ولی ملک غیر نباشه، این عامل قطعیت نیست. البته گناه هست، تعذیر داره، شلاق داره و اگر ضرر و زیانی وارد کرده مسئول و ضامن اینا هست، منتها قطعیت فقط در ملک غیر محقق میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد. اونایی که مسلمونه صلوات الله
یه نفر داف صندوقش آورد به شما ره، از شما یه چیزی گرفت مونتا مثلا طلا داره گذاشته داف صندوق، داف صندوق رو آورد دست شما. آقا